شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم و ممنون به خاطر تمام برنامه‌های خوبتون. آقای دکتر، من یه مشکلی دارم. متاسفانه یه خانواده 4 نفره هستیم، من، شوهرم و دو تا بچه‌ام که دختر 11 ساله و پسر 4 ساله دارم. به وقتی من یه مقدار هول شدم. یه مقدار مشکل دارم با دختر 11 سالم که متاسفانه مثل هم مادری که واقعا آرزو داره که یه ریلیشنشیپ خوب با دخترش داشته باشه، متاسفانه من این ریلیشنشیپ خوب رو ندارم و این در حدود الان 2 ساله که من یعنی این مشکل دارم و حدود 1 سال هست که با یه روانشناسی صحبت میکنیم که به طور متوسط ماهی 1 بار ما این روانشناس رو میبینیم در رابطه با دخترم.
مشکلی که با دخترتون داری چه؟ نه، راجب نتیجه حرفی نزدی، چون من و شنوندگان نمیدیم چه مشکلی دارید با دخترتون. دخترتون مشکل داره، شما دارید، یا رابطه مشکلی دارید؟ یعنی چی؟
حالا اصلا این رابطه مشکل داره به این شکل که مثلا این رابطه خوبی نداریم، همیشه این آرامش به هم میخوره، آرامش خانوادگیمون توسط این دختر 11 سالم به هم میخوره. من مثال میزنم برای شما، اگر بخواییم ما قصد داشته باشیم بیرون بریم، جایی بخواییم بریم، دکتر من همیشه خواستهای متعددی داره که ما اگر به این خواستهاش گوش نکنیم، متاسفانه اون تایم ما رو، تایم خانوادگی ما همیشه به هم میزنه با خواستهاش، با بد اخلاقی کردنش، با کارهای عصبی که میکنه.
نه، سب کنید عزیز، سب کنید، سب کنید. من از شما خواهش کردم مثال بزنید، شما کردم باز مثال نزدید. من میخوام بگم که شما میخواید فرض کنید خودتون دارید میگید میخواید برید بیرون، دقیقاً مثالم نزنید، یه مثل رو من بگید. بگید پری روز هفته قبل اینجوری شد، من ببینم چه شده.
ببینید مثلا، حالا این در رابطه با بیرون رفتن نیست، اگر یه بازی کامپیوتری بود که این دختر من میخواست ماهیانه ممبرشیپش رو بگیره و من و شوهرم اصلا مایل نبودیم این کار براش انجام بدیم، چون که واقعا ساعت ها میشینه پای کامپیوتر و این بازی رو انجام میده و هیچ کار دیگه انجام نمیده و به زور این کار رو انقدر با اخلاقی که داشت با تندی و عصبی این کار انجام میداد که من باعث شد که این ممبرشیپ رو براش بگیرم. و
من نمیدونم یعنی با این حال عصبی. این ببینید عزیز، شما یه اصطلاحی برای خودتون دارید، هنوز من نفهمیدم چه کرد. من رفتار رو میخوام، با حال عصبی من نمیدونم.
یعنی یه حالت تنشم، دائم حالت گریه، مثلا اگه این کار نکنی، یعنی دائم تو گوش من همی گفت باید اینو بکنی، ما اینو این کار انجام بده، ما اگه این کار نکنی من اون کارو میکنم. یه حالتی که منو تهدید میکرد.
چه کاری میکنم؟
مثلا ببینید، مثلا شبا این تو تخت خواب ما میخوابه، متاسفانه
بله.
ببخشید،
بچه 11 ساله دختر تو تخت خواب شما میخوابه؟
بله، 1 ساله که متاسفانه این تو تخت خواب من میخوابه و به هیچ عنوان من نمیتونم اینو برگردم. چیزی که باعث شد من این ممبرشیپ رو براش بگیرم، به من گفت مامان اگه تو این ممبرشیپ رو برای من بگیری، من میدم شب تو قول میدم که شب توی تخت خودم بخوابم. ولی آقای دکتر، این فقط 1 شب بود، از فرد شب دوباره هر شب توی تخت من بود و متاسفانه. حالا این در واقع یکی از مثالاییه که آقای دکتر من دارم برای شما میگم. اگر داریم میریم بیرون تو ماشین، اگر رستورانی که مثلا داریم میریم بیرون، یه جا میخوام بریم رستوران، اون یه پیشنهادی میکنه ما یه رستورانی بریم. اگر ما اون رستوران نریم، باعث شروع میکنه به نکردن، کمپلین کردن، سرزنش کردن، یه جوری که اصلا اون تایم ما رو اصلا کاملا به هم میزنه. و واقعا میگم این تازه چند تا نمونهشه که من دارم به شما میگم. دائم من درگیرم باهاش راجع به چیزهای مختلف. امکان نداره مسئله وجود داشته باشه و من باهاش توی یه مسیر با هم دیگه باشیم. دائم در حال یا کامپلین کردن یا بک کردن. مثلا وقتی ما داریم یه جایی میریم، من همش باید ازش خواهش کنم تو رو خدا این کار رو نکن، داریم میریم بیرون، سعی کن آرامش خانواده رو به هم نزنیم، یه جوری باشه که
همون. سرکار خانم این حرفا چیه شما میزنید؟ همین مثل اینه که یک کسی بیاد پشت رادیو تلویزیون میگه خانم و آقایون لطفاً مشروب نخورید، سیگار نکشید، زندگی همه رو سخت نکنید، مردم دنیا با هم جنگ نکنید. آخه من اصلا نمیفهمم شما رو. نه شما خیلی مسئله خودتون داری. ممکنه من بگید به چه مناسبت دختر شما اومد تو رخت خواب و شما گذاشتی؟ از کی اومد؟
از اینجا شروع شد.
آقای دکتر
جان، وقتی که پارسال یه گیمی بود توی آیپدش توسط بچه های مدرسه، مثلا این گیم رو شناخته، این گیم رو توی آیپدش دانلود کرد، بعد این شد که به من اومد گفت مامان این گیمی که من توی آیپد گذاشتم، میگن که بچه ها از چشمی که توی اون بازی وجود داره Stranger people can see me، بعد مثلا میتونن بیان و منو کیدنپ کنن یا هر بچه دیگه که اینو بازی کنه. این در واقع این ترسش از اینجا شروع شد که بعد ما بعداً براش توضیح دادیم که همچین چیزی نیست، این فقط یه گیم، یا میتونی دلیت کنین گیم و اصلا لازم نیست بازی کنی. ولی بعدها دیگه اون گیم اصلا ذهنش رفت بیرون و دیگه هم اصلا بازی نکرد. ولی همین که دائم تو تخت من بخوابه از اون به بعد دیگه متاسفانه موند. رو
شما به همین راحتی مسئله رو حل میکنی؟
اصلا حل نمیکنم.
نه عزیزم، ممکنه به من بفرمایید دختر شما اومده میگه میدم یه چشم فلان بهمانه، شما هر چه ارتباط داره که بیا تو رخت خواب ما بخواب؟
برای اینکه میترتید. بعد ما سعی میکردیم که اول پیشش بخوابیم توی تخت خوابش، بعد اینکه به خواب رفت، بعد ما برمیگشتیم تو تخت. منتها متاسفانه هر شب نصف شب دوباره برمیگشت توی تخت ما.
به من بفرمایید، به من بفرمایید، حالا سن دقت کنید، تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی چی داشت؟
بیمار روانی منظورتون چیه؟
من نمیدونم، هر چیزی که شما بیماری روانی میدونید. یه آدمی که رفتارش، حالاتش، کاراش غیر عادی بوده.
ما کسی رو نداریم که بیمار روانی باشه، ولی خواهر خود من، خواهر بزرگم، OCD داره.
اوکی، این که وسواس دیگه چی؟ چقدر شدید وسواس؟ چیز دیگه چقدر شدید این OCD ایشون؟
OCD ایشون در حدی که همه چیز برایشون، همه دنیا کثیفه، همه هیچ چیز، خیلی از آدم ها رفت آمد نمی کنن چون آدم ها تمیز نیستن، از این قبل چیزا.
چی کار میکنن حالا که رفت آمد نمی کنن؟ چه شغل و کار؟
هیچی، خونه دار هستن، شغل خاصی ندارن. ولی به این شکل که خیلی حساس هستن رو مسئله های مختلف. اگر مثلا همه کس زیر نظر داره، اگه کوچکترین چیزی ببینه راجع به اون شخص، مثلا میگه پس اون شخص دیدی اون روز این کار رو که من باش مثلا کثیفه، آدم کثیفی، این کار رو میکنه، همه چیز رو زیر نظر میگیره که مطمئن باشه که به اون شکل که خودش میخواد باشه. و متاسفانه خیلی خیلی سخت رابطه هایی که داره، تو رابطه هایی که هست.
چه مدتش ایشون ازدواج کرده؟
خواهر من الان حدود فکر میکنم 30 سالی هست.
چند سالشون ایشون؟
حدود 53.
فرزند چی دارن؟
دو تا پسر دارم.
خب بچه ها چطور هم؟
بچه ها خوبن. پسر اولشون که الان تازه حدود 2 سال ازدواج کردن و پسر دومشون هستن که 2-3 سال کوچکترن از پسر اول و ایشونم که هر درسشون خوندن هر دو الان هر آمریکا هستن.
به من بفرمایید رفتار غیر عادی که ایشون دارن رو همسرشون چجوری تحمل میکنن؟ یعنی ایشون اگر اینجوری نگاهی دارن، خب رفت آمد با مردم چقدر دارن؟
رفت آمد ببینید مثلا انتخاب میکنه با چه کسانی رفت آمد کنه نکنه، ولی اینطور که من متوجه شدم متاسفانه به خاطر اینکه من یه استیت دیگه هستم، ایشون یه استیت دیگه هستن، ما به اون شکل خیلی زیاد هم دیگه هم نمیبینیم آقای دکتر. بنابراین تا اونجایی که من میدونم موقعی که هم دیگه رو میبینیم، رفت آمدشون با دوستانشون با اونایی که شوهرشون میخوان رفت آمد دارن، ولی واقعا براش خیلی لذت بخش نیست این رفت آمد. تا
همسرشون چگونه کناری همچین زنی موندن و شکوه و شکایت ایشون چیه؟
شکوه و شکایت ایشون اینه که باید خواهر من حتما دکتر بره و یه سری دارو مصرف کنه.
ایشون دکتر میرن دارو مصرف میکنن یا نه؟
ولی من اصلا با خواهرم راجع به این مسائل زیاد صحبت نمی کنم، چون میدونم اصلا دوست نداره راجع به این مسائل باش صحبت بشه، ولی میدونم یک مدت خیلی کوتاه استفاده میکرده و اون داروها چون حالت خیلی خواب‌آلودگی بهش میداده دوست نداشته.
به من بفرمایید غیر از خواهر کسی که مشکلات افسردگی، اضطراب و وسواس از اینا داشته باشه کیو داشتی؟
من هیچ کسی تو خانه بودم آقای دکتر اصلا ندارم. من از خواهرای دیگه‌ام و برادرم به شدت آدمایی هستن روحیه جوان بسیار شاداب، همیشه هپی. من خودم همینطور بودم تا اینکه من فکر می‌کنم جدیداً خودم حس می‌کنم که این حس افسردگی رو تو خودم هم حس می‌کنم.
خانواده همسرتون چی؟
خانواده همسرم فکر میکنم تا یه حدی به خاطر یه سری مسائل که پیش اومده، چون خانواده همسرم یه چهارم هستن و خواهرشون و پدر مادرشون اونا چهار نفر هستن، خانواده کوچیکی هستن. اونا هم پدر شوهرم و خواهر شوهرم زیاد آدم های هپی نیستن کلن زندگی.
شما گفتید مدتی است پلو روانشناس میدید، درسته؟ به خاطر دختر.
بله.
تشخیص روانشناس رو دخترتون چی بوده؟ که ایشون مشکلش چی؟
ببینید تو این مدت یک سالی که من رفتم، یه سری ادوایسایی که دکتر به ما داد با چه کارای انجام بدیم با دخترم انجام دادیم، متاسفانه اون نتیجه که میخواستیم انجام یعنی نگرفتیم. بنابراین دکتر تشخیص داد که در حدود الان یک ماهی که ما باید این دکتر سایکیاتریک ببینیم، بخاطر اینکه یه سری تستایی انجام دادن مثل ADHD و یه سری فکر میکنم یه تستی بود برای پرسونالیتی که ADHD که اصلا دخترم نداشت، دوبارم این تست رو داد. بعد میگم الان دیگه به من گفتن که باید یه سایکیاتریست.
برای چی؟ احتمالی که میدن چیه؟
یعنی احتمالی چیزی نگفتن، فقط گفتن که احتمالاً باید دارو مصرف کنه. ما با یه سری داروهای GNC شروع کردیم.
تشخیص چیه که داروی جنسی که دارو نیست؟
در حالی یه چیزی که آرامش بهش بده از لحاظ من نمیدونم آقای دکتر.
شما وقتی نمیدونی چطور برید بهش دارو میدید عزیز؟ شما از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا.
کدوم ایالت هستی؟
جورجیا.
بله. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم داشت شنگ و رجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکرد. artrosen.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربه‌های خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55. آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر. خب چیز سوال کردید که جونم بفرمایید.
مطلب دیگه به ذهنتون اومد به من بخواید بفرمایید.
بله، شما از من سوال کردید که چه تشخیصی دارن دکتر سایکولوژی که ما میرفتیم. من میخواستم فقط اینو بگم، با این راجع به اون تستی که دکتر من داد، جواب تست بود extremely manipulative obsessive person.
نه دیپریشن داره دخترتون عزیزم. دختر شما افسردگی و استراب و وسواس داره. منیپولیتیو بودن و ایناش هم از اونجا میاد. دخترش ما کاملا دیپریشنش مشخصه. من تعجب میکنم و علت این که باید بهش سراغ سایکیاتریست حتما به خاطر اینکه دارو میخواد. موضوع خیلی جدی تر از ایناست. یعنی ماجرای رفتاری نیست. البته شما هم با کاراتون هم یه بچه گرفتار رو گرفتارتر کردید. یعنی یه گفتگویی شما داشتید، گویی که مثلا دو تا آدمن مال دو تا کشور که در حال مذاکرات اتمی ان، یه جوری حرف میزنید که اصلا نقش پدری و مادری نیست، علاوه فاصله فرزندتون از اون یکی خب اشتباه بوده دیگه، یعنی دختر همینقدر که اومده خودشو پیدا کنه سر کله برادر پیدا شده و اون خودش یه موضوعی بوده که باش برخورد درستی نشده، ولی زمینه استراب و وسواس و افسردگی کاملا پیداست. اینا موضوع اخلاقی و رفتاری نیست و بعدش هم خب چون تشخیص درست نبوده، کارا درست نشده، به اینجا رسیده. نه روانشناس روانپزشک میخواید و اگر دوست روانشناس قبلی بعد از مدت ها فکر کنم شاید حرف یک سال زدید، حالا به این نتیجه رسیده، من تعجب میکنم. روز اول پیدا بوده موضوع جدیست و احتیاج به کار روان درمانی و ای بسا دارو درمانی داره، بعدم یه مقداری به شما در این که این بازی های از این قبیل نیاد پیش، و بعدم اگر موضوع این که نمیدم این چش چنینه و این اعتقادات رو تو سن 8-9 سالگی پیدا کرده و 6-7 سالگی باشه اشکالی نداره، خب اون نشون دهنده یه مقدار حالت های به هم ریختگی ذهن عزیز مسئله داره، موضوع جدیست. اصلا مطلب رو به این که نمیدونم نق میزنه و بازی در میاره و نمیدونم روز خانواده رو خراب میکنه نیست، خب یکی سکته کرده و افتاده، روز خانواده رو چجوری خراب نکنه؟ روز خانواده خراب میشه. بنابراین موضوع رو به عنوان یه گرفتاری بیماری بهش نگاه کنید که خودتونم بتونید باش راحت تر باشید.
مثلا آقای دکتر من یه مطلب دیگه الان یادم اومد، اگر بخوایم نصیحتی بهش بکنیم در رابطه با رفتارش، سریع موضوع رو عوض میکنه، یه سابجکت دیگه میاره، به هیچ عنوان دوست نداره که ما راجع به اون مسئله باش صحبت کنیم.
آخه ببینید عزیز، ببینید باز اشکال کار من چون در شما اینو دیدم، ببینید عزیز دوران سخنرانی به سر اومده، اصلا بچه های فرمانده یا فرمان برداری یا نصیحت در کار نیست عزیز، کار نمی کنه. شما هنوز باز با وجودی که نشون میده با دنیای امروز آشنا هستید، من نمیدونم چرا هنوز بکنید نصیحتی که از بی حاصل ترین کار هست. چه نصیحت؟ مثل که من آدمای عزیز من، مثل این که آدمای سیگاری رو من بشم میگم نصیحتتون میکنم سیگار نکش، کار میکنه؟ شما من بزرگسالم هستن، خودشون قبول دارن بده. ببینید وقتی که عرض میکنم همین الان پرسشتون دیدید چی بود؟ کار پرورش و تعلیم و تربیت عزیز، یعنی آموختن، وظیفه پدر و مادر آموختن کار خوب و راه و روش و ایجاد عادات مطلوبه، وظیفه پدر و مادر که سخنرانی و اظهار عقیده و نظر نیست. درست مثل کاری که شما تو دانشکده مهندسی و پزشکی و کشاورزی میکنن، چیکار میکنن؟ نصیحت میکنن مثلا برخوردتون خوب باشه یا این کارا رو بکنی، تکه تکه علم رو باید آموخت. اون نگاه مسئله است به نظر من، توجهی که شما میکنید گفتگوتون پیداست، یعنی درست مثل آدمی میمونه که کسی درباره اقیانوس شنا حرف میزنه، شما قواعد راه رفتن تو خیابون رو دارید توضیح میدید، خب به هم نمیخوره دیگه، و به همجاست که به این مرحله میرسید که همه چی به هم میرسه و یه دختر 10-11 ساله پا میشه میاد تو اتاق پدر و مادر میخوابه، تو رختا پدر و مادر مثلا چون مات و مبهوت میمونن، من همچین چیزی ممکنه؟ دختر 11 ساله که یه عالمه زمینهای جنسیش داره رشد پیدا میکنه بیاد کنار پدرش تو رختا که باباشه؟
البته من اینو بهتون بگم آقای دکتر، پدرش خیلی از اوقات، یعنی شاید 90-95% اوقات پلوهای ما نیست، یعنی من و دخترم میخوابیم اینطوریه.
چرا؟
برای اینکه جامون کمه،
جاتون چون کمه همسرتون میره جای دیگه میخوابه، چه فرقی میکنه هر کسی جایی باید بخوابه؟ برام تازه شما یه اشتباه نکنیم گفتید که ما میرفتیم تو رخت خواب و او میخوابیدیم.
نه گفتم اولش که میبردیمش میخوابونیمش که خوابش ببره، بعد ما میرفتیم تو تخت خودمون، نصف شب دوباره میامد تو تخت.
شما به عرض من توجه نکردید، هیچ بدنی قرار نیست به بدن دیگه بخوره، بعد چه رفتید تو تخت خوابو؟ این چه ارتباطی داره به کار درست؟ بچه هم میگه واکسنم نزنم مدرسم نرم، بله به رخت خواب قرار نیست یکی باشه عزیز. آخه ببینید شما یه جوری عمل میکنید که خودتون تصمیم گرفتید همه چیز رو میدونید و نمیدونید عزیز، بچه هیچ وقت بدنی قرار نیست به بدن دیگه بخوره، اون فقط مال زن و شوهره، مال بچه ها نیست، با پدر و مادر. یعنی این کارا
من چیکار کنم آقای دکتر؟ الان یکی از مهمترین مسائلش همین این که پلوی من میخوابه، یعنی واقعا دیگه ما اونجوری بودیم هر کاری که میکنیم هیچ فایده‌ای نداره،
نمیدونم
مثلا چیکار کنم.
نه برای که شما نباید این کاری بکنید عزیزم، مثل این که من و شما بریم اتاق عمل بگیم هر کاری میکنیم مریض که میاد اینجا میمیره. خب برای که این کاره نیستیم. و بعد من تعجب میکنم این چه روان نشناسیه که شما رو کمک نکرد، اصلا نفهمیده موضوع چیه. اولا معلومه دخترتون استراو وسواس افسوری دارو میخواد و یه ذره کار جدی تره. دوم خیلی ساده است عزیز، فرزند شما اینقدر میترسه که بازیش دو تا رخت خواب متفاوت میخوابه، نه روی تخت شما نه کنار شما.
ببینید آقای دکتر، من این کارو کردم، بهش گفتم باید رخت خوابتو بیاری رو زمین بخوابی، اینقدر که این اصرار داره که بیاری رو تخت ما بخوابه یا پیش ما بخوابه، آخر سر این کارو کرد، در واقع الان رخت خوابشو میاره پایین تخت من میخوابه الان چند شب اینجوری. بعد اینکه راجع به روانشناس میگید، یه سری کارهای به ما پیشنهاد که انجام بدید که ما حتما باید در اتاقمون رو قفل کنیم، و این ما این کارو میکردیم. نصف شب بلند میشد با داد بیداد، مام پلیز پلیز، اینقدر این در اتاق منو میزد میزد. شاید واقعا
روانشناستون امریکایی بوده؟
بله.
در اتاق رو پدر مادر به روی بچه قفل کنه؟
نه، در اتاق خودمون رو قفل کنه.
در ایران رایت پدر مادر در اتاق خودشون روی بچهشون قفل کنن، یعنی پدر و مادر کار بکنن که ما تو خیابون با پلیس و دیوار خونه میکنیم؟ نه خیلی خرابه کار عزیز. من مثلا پدری با چی کار بکنیم؟ من چه، شما یه سال میگید چی کار بکنیم؟ اونم اون حرفو بزنم چی کار بکنیم؟ چی کارم شما 50 تا کار، مثل اینکه من بگم یه سم میریزم تو غذا میرم چی کار بکنیم؟ بقیه کارا خرابه عزیز. یعنی شما به نظر من سرتون انداختین پایین، برای خودتون یه کارایی کردید و گرفتار. شما چه مدتی است امریکایی؟
من الان
حدود 14 15
سالی از آمریکا هستم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران لیسانسم رو گرفتم، زبان خوندم، آمریکا اومدم اینجا کالج رفتم برای دنتال هایجین. کار خاصی نمی کنم الان، از پسر 4 سالم تو خونه نگهداری میکنم. شوهرم هم لیسانس مدیریت داره.
ایشون چه میکنه؟
کار آزاد هستن، کمپانی خودشون رو دارن.
چون خودتون چند سالتونه؟
من 43.
چند تا خواهر برادری چون؟
ما 4 تا خواهر یه برادر که من اینجا هستم، بقیه همه ایرانه.
شما چند دومی هستی؟
خواهر. من خواهر من آخرین بچه.
یه خواهر چی؟
یه خواهر بزرگم که بس راجبش با تون صحبت کردم، یه استیت دیگه ای آمریکا در واقع میانو میرن به خاطر بچه هاشون، در واقع اینجا هم خونه دارن و زندگی میکنن آمریکا، ولی هم ایران هستن همینجا.
آیا همسرتون در این باره عقیده و نظری دارن مختلف و متفاوت یا مانند شما درباره بچه ها؟
ببینید همسر من یادمی بود تا پارسال دائم به حرف دخترم هر چی که میگفت گوش میگرد. من میدونم آقای دکتر الان این کار اشتباه بود، هر چیزی که میخواست گوش میگرد، ولی از زمانی که ما روانشناس رفتیم و دیدیم خیلی روی شوهر من تاثیر گذاشت و باعث شد که یه مقدار روی رفتارش یه سری تغییراتی بده، به خاطر اینکه ما با مشکل روبرو بودیم در رابطه با دختر.
رابطه دخترتون با پسرتون چطوره؟
میتونم بگم تا پارسال بسیار عالی بود، خیلی دوستش داشت، خیلی ازش مراقبت میکرد، ولی توی مدت یه ساله این مقدار عوض شده.
شما چرا اینقدر بچه ها با هم فاصله دارن؟ 7 سال
دیگه اینجوری اتفاق افتاد. من نمیدونم آقای دکتر، اوائل من بعد از دخترم در واقع یه بچه دیگه هم موقع میخواستم، ولی این اتفاق نیفتاد و من مذارت نخوام آقای دکتر ایشم. بعد
یعنی شما میخواستید حامله بشید نشدید عزیز؟
بله در واقع میخواستم برای خدمتتون بعد این اتفاق نیفتاد به خاطر یه سری مشکلاتی ما داشتیم از لحاظ کار شوهرم، بعد این اصلا به تعویق افتاد تا اینکه 7 سال طول کشید.
شما حاملگی دخترتون سخت و سنگین بود یا راحت و آسوده بودید حاملگیتون؟
حاملگی دخترم در واقع خب مثل همون مارنینگ سیکنس و اینا رو که داشتم هیچ مشکل خاصی در واقع به اون شکل نداشتم و من سی سیکشن شدم، ولی این یه دخترم تا 3 سالگی یه مشکلی داشتیم که بسیار مریض میشد و علتش هم این بود که تانسلاش خیلی بزرگی. در سن 3 سال و نیمه من تانسلاش عمل کردم.
یعنی فقط به اون دلیل مریض میشد؟ یعنی سر بخورده؟
بله.
به من بگید تولد شما، تولد چرا سزارین شدید شما؟
برای اینکه بعد از زوده تمام نه روز طول کشید و هیچ اتفاقی برای من نیفتاد، بعد اینا تصمیم گرفتن که سی سکشن انجام بدن به خاطر اینکه خب لگن منم اونقدر بزرگ نبود.
اون وقت
بچه بزرگ بود.
وزنش چقدر بود؟
8 pounds and 8 ounces.
مشکلی برای غذا خوردن نداشت در سال اول؟ یا با غذا راحت بود مثلا دل درد بگیره حالتای کالیکی داشته باشه؟
نه.
مشکلی برای خوابش داشتی در یک سال اول؟
زیاد طور خواب نبود، بچه بود که خیلی کم میخوابید، خیلی بازی صدای کوچیک، نپایی خیلی خیلی کوتاه مدت میگرفت، با صدای کوچیک خیلی سریع از خواب بیدار میشود.
نه یه مقدار علائم بوده عزیز. البته تو خانواده همسرتون رو خودتون چک کنید، چون یه مقدار کمک میکنه به این که چه مشکلاتی بوده، چون خبرهایی بوده عزیز، یعنی این گونه نبوده که شما توصیف کردی تو با یه وسواس خواهر تمام بشه. یه نگاهی بکنید به پسرعموی دخترخاله خودتون یا همسرتون، چون اونا رو احتیاج دارن. بلکه اگر خبرهای دیگه بوده که ممکنه در تشخیص الان، چون کار مشکلیه تو این سن، تأثیر میذاره، ولی دخترتون احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، یعنی یه کمک یه روانپزشک خوب و بعد یه روانشناس خوب داره، حالا ایرانی امریکاییش شاید فرقی نکنه با توجه به شرایط شما و دختری که به هر حال با زبان انگلیسی هم آشناس، ولی موضوع رو با جدی بگیرید و الان میتونه مسئله بشه. یعنی من کمی نگرانم.
میزم بهتون بگم مثلا تو محیط های عمومی که مثلا مدرسه میره جلوی کسی دیگه من هیچ مشکلی ندارم، خیلی دوست داشت دوستش دارن تو مدرسه، خیلی آدم خوبی، یعنی هم از لحاظ دوست داشت ریلیشنشیپی که با دوست داشت داره با معلمش هیچ مشکلی نیست.
خب اون خیلی خوبه. بنابراین ببینید من نظرم این است که شما بد جوری سرتون انداختین پایین، هر کاری که فکر کردید دوست دارید تو گفتید درستم هست، حرفاتون اینو به من نشون میده. بچه آخری بین بچه های آخر یه احساسی از این دارن که نمیدونم و نمیتونم، ولی برخی هاشون کاملا حالت وارونه پیدا میکنم که همه دان و همه توانم، و اینو من در شما دیدم عزیز، و اون مسئلتونه. یعنی فکر کردید که همه چیزو میدونید و میتونید، ولی خب اشکال کار اونجا بوده که برای خودتون یه راه و روشی پیدا کردید. همسرتون تو این زمینه اینگونه که شما گفتید یه نظریه عجیب و غریبی داشته در خصوص در حقیقت خودشو در اختیار دختر قرار دادن، چراییش هم نمیدونم، و اینا دست به دست هم داده حال بد او رو بدتر کرده. به نظر من یه مسائلی هست و ای بسا اون برخورد نسبتاً عادی که شما با دوستاش می‌بینید فقط در یه سطح و رویه هست و یه بازی موقتی است و یه کوششی است برای که سر خودش از آب بالا نگه داره که غرق نشه، ولی خطر هست. نه من موضوع جدی می‌بینم، یعنی حالاتی که شما گزارش می‌دید به بدآموزی و بدرفتاری شما در ارتباط با او که نتایج غلطی داده خیلی احتمالش زیاده، ولی یه مایه‌ای هم اون زیر می‌تونه باشه که موجب این مسائل. این که توصیه من بهتون اینه که یه ذره جدی بگیرید، امید من این است که چیزی نباشه، و اگر یه جایی فرزند شما خوبه یا مثل دیگرانه، خب این خودش علامت بسیار مهمیه، ولی من همچنان زمینه استراب و افسردگی و وسواس رو میبینم و اون ماجراهایی که بهش اشاره کرد. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، ولی لطفاً چک کنید، خاطر خودتون آسوده کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من خیلی خوشحال شدم. ممنون از
اتون آقای
دوست. خیلی متشکرم. خدا
حافظ. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز. مطمئن باشید در کنار روی باز و خلق خوش، با در برداشتن جواهرات زیبا تحسین همگان را برمی انگیزید.
جفریز در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، فروش، خرید و تعویض جواهرات و ساعت‌های معروف دنیا. 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز. 310-278-84-85 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بیمه با آقای اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان. 818-888-8221 818-888-8221.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simons & Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، در ابتدا به این نکته اشاره میکنم که ما امروز 24 نوام 9 ماه شدیم و بالاخره رادیو همراه متولد شد بعد از 9 ماه، برای که ما از 24 فوریه آغاز کرده بودیم. حالا درباره این موضوع چون امروز فرصتی شاید نشه، در برنامه بعدی مطالبی دارم که به آگاهیتون میرسونم و همین. ضمناً به آگاهی دوستان در تورنتو کانادا که من این شنبه و یک شنبه 29 و 30 در تورنتو هستم و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه 29 و 30 با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و بنابراین میتونید به همونجا مراجعه کنید. فقط چند دقیقه زودتر روز شنبه تشریف بیارید، در خدمتون خواهم بود. همچنین در روز یک شنبه 7 دسامبر 2 کنفرانس در شرایتون سنیویل شمال کالیفرنیا و جنوب در حقیقت سان فرانسیسکو خواهم داشت. 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. کارت ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتونید اون را از طریق kodum.com هم از قبل تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. باید لطف کنید که این بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون.
الان بهتر شد الان آقای دکتر؟
خیلی بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، از یه شهرستان کوچیک و کم امکانات. متاسفانه فکر میکنم کارتی که داشتم ساعتش خیلی محدود بود، روی هولد بودم نتونستم. میخواستم در رابطه با مسئله خودم و همسرم صحبت کنم، ولی فکر میکنم زمان این کارت الان دیگه اجازه نمیده. ولی همین که تونستم بعد از مدت‌ها این ارتباط رو برقرار کنم خوشحال شدم. فقط میخوام ببینم که آیا من اگه با این امکانات کمی که دارم اگه شمارم رو بذارم دفترتون، آیا امکان این هست که من بتونم یه گفتگوی کوچیک با شما داشته باشم و سوالم رو مطرح کنم؟
نه متاسفانه. ببینید عزیز، من هفته 20 ساعت الان رو خط رادیو هم، 6 ساعت هم تلویزیون، مسئولیت رادیو هم دارم. ابدا امکان گفتگوی خارج از این فرصت ها رو ندارم. از این بابت هم متشکرم از لطفتونم، متاسفم. ضمناً اگرم یه وقت خواستی تلفن کنید یه کارت حسابی بگیرید که اگر روی خط موندید، که البته معمولاً دوستانی که از خارج هستند و ایران رو من برخی از وقت زودتر میارم، ولی متاسفانه نه، اون امکان گفتگوی خارج از برنامه رادیو یا تلویزیون و به هیچ وجه، هیچ وجه نیست. اصلا حجم کارها طوریست که اجازه اونو نمیده و اصلا اون رو باش راحتم نیستم، چون اینجا یه قاعده دیگه
داره. بله متاسفانه من کارت بیشتر از این ساعت نتونستم پیدا بکنم اینجا، ولی همکارام خب لطف کردن منو زود آوردن و خط، خیلی ممنون هستم. فقط حالا بعد اون سوال مهمم رو میذارم برای یه وقت دیگه که بتونم حالا یه کارت بهتری از یه شهر دیگه پیدا بکنم، تهیه بکنم. یه سوالی که دارم، من یه خانم 47 ساله هستم که اضافه وزن دارم، بعد از نظر تغذیه با پزشک متخصص ویزیت شدم، به من رژیم دادن، ولی من همون چیزی که شما فرمایش میدین اعتیاد به خوردن رو دارم و هر بار که شروع میکنم، مثلا امروز شروع میکنم خوب پیش میرم، فردام شروع میکنم دوباره این قطع میشه، بعد دوباره با خودم صحبت میکنم که ببخشید اگه یه موقع قطع شد من از رادیو مجبورم گوش بدم، چون رادیو همراه رو میتونم بگیرم. اگه کارت هم تموم شد من صحبت های شما رو از رادیو گوش میدم و این دوباره تموم میشه، دوباره از نو میخوام شروع کنم. میگم مداوم نیستم تو این کارم و هی قطع میشه و نمیتونم به اون نتیجه مطلوبم برسم.
بله ببینید عزیز، حبران همطور که اگر قطع شد نگران نباشید، من چند دقیقه فرصت هست یه صحبتی با شما خواهم داشت. مورد اول اینه که اولا باید بپذیریم مشکلی از این قبیل مشکل بسیار سخت و سنگین و جدیه، یعنی برخی از اوقات در حد مواد مخدره، تا اونجایی که واقعا ماجرای عدم کنترل به روی تغذیه درست اعتیادش در حد اعتیاد به مواد مخدره. پس همونطور که یک آدمی که هروئین یا کوکائین یا کرک یا هر چیز دیگه مصرف میکنه دوچار یه اشکالی برای ترکش هست، یه آدم من در خصوص خوردن باید اینو فکر کنه، فقط به خاطر اینکه خوردن عادیه، به خاطر اینکه میتونیم 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه غذا بخوریم و یه ساعت دیگه میتونیم روزه بگیریم، هیچ معناش این نیست که این موضوع خیلی ساده است. برای اینکه بسیاری از آدما چه به دلیل فیزیکی چه به دلیل روانی اینجنینه. دوم اینکه واقعا بدنها از بابت اینکه با غذا چه میکنن و غذا براشون چه جایگاهی داره متفاوتن، همچنین در ذهن آدما برخی از اوقات اینقدر مسئله میتونه کم اهمیت یا با اهمیت باشه که همه ذهن و زندگی انسان رو در بر بگیره. موضوع مهم در این گونه موارد اینه که اگر ما راه و روش کلی زندگیمون رو عوض نکنیم معمولاً به جایی نمیرسیم. یعنی اگر قراره همون اوقات فراغت رو داشته باشیم، همون مقدار کار یا بیکاری داشته باشیم، با همون آدم ها و دوستان رفت آمد کنیم، همچنان خرید رو به صورتی انجام بدیم یا مواد غذایی خاصی رو بخریم، دیر یا زود بر میگردیم به حالت قبلی. درست وجود ما مثل یه ترموستاتیه که روی یه درجه حرارت کمی پایین و بالا میره ولی خارج از اون نمیره، و به همین دلیله که من و شما قراره یه مقدار تغییری رو به وجود بیاریم. مثلا اصلا غذا در دسترسمون نباشه برای مدتی، البته نه بلند مدت چون خودش حرص بیشتری رو به وجود میاره، یا اصل جانشینی رو رعایت کنیم، یعنی به جایی که یه غذایی رو بخوریم که کالریش 100 غذایی رو مصرف کنیم که کالریش 10 و 20 و حتما درش ناچار باید ورزش باشه، چون هم سوخت و ساز رو تغییر میده، هم به دلیل مواد ضد شاید بشه گفت افسردگی و استراب که معمولا ریشه مسئله خوردن هست باش برخورد میکنه، و چون مغز اون رو ترشح میکنه به جنگ استراب و افسردگی ما میره و ضمناً یه احساس شادی و خوشحالی و امید و خوشبینی رو به وجود میاره که برای فردی که میخواد رژیم غذایی بگیره بسیار بسیار اهمیت داره. بنابراین کنار غذاها رو جابجا کردن، یه مقدار زیادی از مواد کم کالری به استفاده بیشتر کردن، معده رو یه مقدار پر کردن، در اختیار و در دسترس نبودن غذاها مگر در حد ضرورتش، به مهمانی ها نرفتن یا در مهمانی ها با یک قرار خیلی مشخص با خود، چون خوشبختانه معمولا تو مهمونی ها غذا انواع غذا هست، غذای خاصی رو انتخاب کردن و به هیچ وجه سراغ غذای دیگه نرفتن، گرسنگی‌های طولانی اصلا نکشیدن، بلکه غذا رو 3 یا 4 ساعت یه دفعه حتما کمی خوردن، یعنی رعایت یه اصولی کمک میکنه. ولی مهمش اینه که انسان یه انگیزه‌ای برای این کار و هدفی داشته باشه، و این وقتی است که موضوع احتیاج و یا نگرانی‌هایی مثل فرض کنید بیماری، از دست دادن سلامتی یا زیبایی یا ظاهر یا به هر حال آسیبایی که از این قبیل میزنه رو داشته باشیم. البته همطور که عرض کردم اشکال کار در اینه که آدمای مختلف بسیار بسیار متفاوت در این گونه موارد عمل کنند. آدمایی هستن که نصف دیگران میخورن اما دو برابر دیگران چاق میشن. آدمایی هستن که موضوع غذا خوردن براشون موضوع زندگی است، یعنی لحظه به لحظه حتی به نخوردن غذا فکر میکنن یا چنین نباید کرد که خیلی فرقی با اون چه که فکر میکنی کاری بکنم نداره، در حالی که عده‌ای درست مثل آدمایی که میرن دستشویی میان بیرون یادشون میره تا 3 4 5 ساعت 6 ساعت دیگه که اصلا چیزی به اسم دستشویی وجود داره، وقتی که گرسنه هستن غذا میخورن میرن تا وقت دیگری که گرسنه بشن. البته باید ریشه های مسئله رو پیدا کرد، خانواده چه خبر است، آیا تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن وجود داره که اون خودش یه مقدار موضوع مسئله است، چقدر به دلیل هوا
اگر همین اورال فیکسیشن یا تثبیت دهانی وجود داشته باشه. ببینید من یه مقداری کمی با کارهای شما آشنا هستم، بعد خب وسواس هم داشتم، خشم عصبانیت هم بوده، یه دوره دارو استفاده کردم و چون میگم تو این شهر کوچیک امکانات به روانشناس نداشتم که بتونم کار کنم، بیشتر با سیدیای شما کار کردم، و یکی از سوالای دیگه‌م این بود که آیا من مداوم دارم با شما و با گفتگوهایی که دارین و روی همون سیدیا و اینا کار میکنم، آیا من میتونم به اون چیز نهایی که حالا نهایی که هیچ کس نمیرسه برسم و نتونم از روانشناس استفاده کنم با همین کارهای شما میتونم به یه جای مطلوبی برسم؟ الان که خودم راضیم، اون دوره که 6 ماه دارو استفاده کردم برای وسواسم خیلی خوب جواب داد، اصلا انگار یه تنظیمی توی مغز من انجام شد که من خودم حیرت کردم که چطوری مثلا یه دارو اینجوری رو من کار کرد و خیلی خوب بوده. ولی خودم با این چیزایی که از شما شنیدم و حالا بهتر این که تو یه موقع دیگه از خودم براتون بگم، فکر میکنم اون اورال فیکسیشن رو شاید داشته باشم، تثبیت دهانی رو، برای همین خواستم کمک بگیرم چجوری میتونم این روند رو از نظر روحی به خودم کمک کنم، چون حالا مسئله زیبایی به کنار مسئله سلامتی بیشتر مهمه، چون دارم فشار خون میگیرم، میترسم که دیابت بگیرم.
متاسفانه آنچه که میفرمایید بسیار درسته. اولا بریم سراغ موضوع. اگر تثبیت دهانی داشته باشید، خب فشار خیلی بیشتری روی شماست، یعنی اصولا ماجرای امنیت و آرامش و شادی و لذت و میل به زندگی اینا همه همچنان در مرحله دهانی باقی موندن و اینا توی هم گره خوردن و مغز شما هر کدوم از اینا که اتفاق بیفته، مثلا نگران بشید، احساس عدم امنیت بکنید، بخواید یه ذره خوشحال باشید، بخواید از درد و رنج بگریزید، خب سراغ غذا میرید. یعنی اینا یه گونه‌ای مشکل آفرین هستند و به همجاست که برای آدمی مثل شما اصلا در دسترس نبودن، یعنی درسته که برخی از اوقات زحمته ولی ترکیب خونتونم نمیدونم، ولی مثلا باید غذا رو فقط برای همون روز خرید، بیش از اون نداشت و بنابراین اجازه نداد که مثلا تو یخچال خونه غذا باشه و من گرسنه باشم و نخورم، چون همونطوری که با من چون گفتید آشنایید، واقعا گرفتن رژیم غذایی یه عمل ضد طبیعی و ضد طبیعت انجام دادنه که من گرسنه‌ام، غذا هم هست ولی نخورم. خب این در هیچ موجود دیگری دیده نمیشه، این انسانه که توانه یه چنین مبارزه و جنگی رو داره. بعدم خب باید یه مقدار زیادی مشغول باشید، برای کمطور که خودتونم اشاره کردید، اگر مشغول نباشید خب میرید سراغ یه چیزی که یا لذت بخشه یا جنبه جبرانی داره و اون بر بیشتر آدم ها و برای بسیاری از افراد واقعا میتونه غذا باشه. کار سنگین است. این که با فقط شنیدن این مقدار حرفا و صحبت ها کمکتون میکنه کمی، به هر حال هر قسمتی کار خودش انجام میده. من شاید اگر به فیسبوک من برید و اون قسمت رازها و نیازها رو بزنید، بیش از 1000 ساعت از صحبت های من درباره موضوع های مختلف هست، احتمالا هم در این باره باید مطالبی باشه. من متاسفانه شاید بشم بگم سالهاست بهش توجهی نکردم، لیست رو ندیدم. ببینید یه مطالبی هست، غالب اوقات همینقدر که ما به شناسایی و شناخت بیشتر خودمون نائل بشیم، همینقدر که به چرایی رفتار و احساسمون پی ببریم، معمولا کمک میکنه که اختیار بیشتری رو بگیریم و درست مانند رژیم غذایی که باید گرم به گرم کم کرد، توانایی ما برای اداره خودمون، کنترل خودمون و نه دیگران میتونه افزایش پیدا کنه. با توجه به توانایی هایی که در شما میبینم و اشتیاقی که برای حل مسئلتونم، مطمئنم که چنین. من پیشنهادم به شما اینه که 1 ساعت هر اگر فرصتی هست، اقلا هر 1 ساعت یک دفعه برید جلو آینه بیستی و با خودتون فقط راجع به این که مواظبید، مراقبید، این 1 ساعت چقدر خوب بودید، توانش رو دارید و میتونید خودتون رو اداره کنید و بعدم وقتی که لازم شد یه غذای سبک درست مناسبی رو استفاده میکنید و کار فعالیت‌های بدنیتون رو بیشتر و بیشتر میکنید، حتی روزی بیش از 1 ساعت تا به اونجا برسید یا حتی 2 ساعت، بعد از این مدتی کنترل رو به دست میگید، ولی واقعا تغییر راه و روش کل زندگیتون از احتش بر میاید عزیز، چون کاملا نشون میده با جنبه‌های مختلفش آشنایید، فقط کافیست به یاد خودتون بیارید و خودتون رو در اختیار بگیرید. حالا اگر موضوعها و مسائل دیگه هست، یه وقت دیگه که کارتی دارید تشریف بیارید، خوشحال میشم با تون صحبت کنم، ولی خوشحالم که در نقاط پراکنده دنیا که برخ از قدر دسترسی به خیلی از چیزهای کمه، حداقل برنامه‌های رادیوی مورد توجه دوستان قرار گرفته و با توجه به برنامه سازان خوب و عزیزی که داریم، خوشبختانه برنامه بسیار پروپیمونی است که ازش میشه برگه. ولی بسیار بسیار خوشحال شدم با شما صحبت کردم. یه وقت دیگه بیاد بفرمایید از ایرانی، من بلافاصله شما رو میارم که اگر مطالب دیگه هست بتونیم با هم صحبت کنیم.
آقای دکتر خیلی خوشحال شدم که تونستم ارتباط برقرار کنم با شما. مدت ها بود که دلم میخواست چنین کاری کنم، ولی خب میگم به خاطری که شرایط اینجا محدود بود، این شهر کوچیک بود، نمیتونستم. حتما دلم میخواد در رابطه با اون مسئله که 23 سال زندگی مشترک داشتم و دو تا فرزند پسر دارم و این زمانی رو که طی کردم و الان به جایی رسیدم که از زمانی که با کارهای شما آشنا شدم، اون دریچه واقع بینانه نگاه کردن به زندگی رو یاد گرفتم و سعی میکنم با موضوعهای زندگیم اون دیدی رو که شما دادین بتونم زندگیمو بچرخونم. با توجه به این که طبق چیزایی که شما فرمایش میدین اینقدر ما اکثرا ما کودکی های بدی داشتیم، خود من کودکی بدی داشتم، یا اون مشکلاتی که تو روند زندگی و این سالها گذشته، خیلی از خودم راضی هم که تونستم با کارهای شما به اینجا برسم. خیلی لطف کردین. فقط یه سوال دارم، اون روز یه خانم از شما پرسید که کشورهای نزدیک که برنامه بذارین کنفرانساتون تا ما بتونیم شرکت کنیم. شما به یه نکته اشاره کردید، گفتید که ممکنه به زودی توی خود ایران باشه. من خیلی خوشحال شدم. آیا خواستم ببینم درست شنیدم یا این
نه؟ نه تنها درست شنیدید، بنده یکی از آرزوام اینه که هیچ دلم نمیخواد اینجا بمیرم، دلم میخواد اونجا باشه. بنابراین بگذارید ببینم که قبل از اون اتفاق بتونم عزیزان و دوستان رو و هموطنان رو در ایران ببینم. اون آرزو رو دارم. بگذارید حالا در خصوص مطلبی هم که شنونده گرامی فرمودن، همچنان من فکر میکنم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و به آرزو به امید گفتگو و دیدارتون هر دو خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میسینگی و آورده.
اواکی نگو، تا انزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم و جست اولادم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همیت کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
House of Concerts با افتخار تقدیم میکنند 25، 26، 27 و 28 دسامبر، 4 روز 3 شب، مجللترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 25 دسامبر با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی، بیژن مرتضوی.
ای ما ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه اوریانی دنیاست، هنگامه ترنم و تماشاست.
صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین، امید.
دل من عمریه دور تو گشته، دیگه کارم از این اتفاق گذشته.
25 دسامبر در میادگاه بزرگان جهان لاس وگاس، دو ستاره تکرار نشدنی موزیک پاپ ایران، کامران و هومن.
باورم نمیشه تو دیگه نباشی، چجوری تونستی بری بی وفاشی، من که زندگی رو پای تو گذاشتم.
فروش بلیط و پکیج ها در houseofconcerts.com. 877-594-9797. 877-594-9797. houseofconcerts.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید.
گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93
341-310-441-9341. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، با من هستی؟
بله، خواهش کنم بفرمایی.
وقت بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایی.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. از طرفی هم آدم وقتی با شما صحبت میکنه میترسی از این برمون برش ایراداش بزنه بیرون و بعدش هم یادش میره چی میخواست بگه.
ببینید چقدر خوبه، هم ای با ایراده از این ورانور میزنه بیرون، بعدم یادش میره، بنابراین خیلی خوب میشه. خیلی خوب، من میدونستم ترسناکم ولی نه اینقدر. ولی that's okay. بفرما.
نه با اختیار
دارید قربان. منباب مزاح بود. نه خواهش
میکنم. اگر اجازه بدید یه سوال متفرقه بپرسم. اگر روزی روزگاری این سوداگران زر و زور و زر چجوری بگم، یه اتفاق میفته که حالا برسم به پای مجازات و مکافات، اگر شما قرار بود اینا رو به مجازات برسونید، چه مکافات و مجازاتی براشون در نظر میگرفتید؟
نمیدونم، اگر فقط همون باشه که هیچی، خیلی کاری به کارشون نشه، همینقدر که از صحنه برن بیرون، حالا اینکه بر اساس چه قاعده و قانونی میخواد چه کنید، اما اگر هنوز تهمونده ای از باورها و اعتقادات و کاراشون رو دیگران داشته باشن که معمولا دارن، ازشون میخواستم که به همه بازی‌ها و سیاه بازی‌ها و حق بازی‌هاشون اعتراف کنن که اون عده‌ای که همچنان گمراه و گرفتار هستن متوجه بشن این کسانی که بهشون دل بسته بودن و یا باورها و نظریات و رفتاری که داشتند که بر اساس پذیرفتن اونها بود غلطه. به همچنان است که من کسی که بیاد بگه من تقاضای مثلا یه کاری کردم، مثل برخی از رهبران در بسیاری است که تا زمانی که نیان اقرار و اعتراف به اشتباه نکنن، تا زمانی که نیان توضیح ندن که چه کردن، تا زمانی که دست دیگرانی که در ارتباط با اونا بوده رو نکنن و نگن که دیگران هم چه نقشی داشتن، و اون زمانی که همه پرسش ها رو پاسخ دادن که موضوع روشن بشه، تکلیف انسان ها چون هدفونه روشن بشه، بخشششون درخواستشون معنایی نداره. اینکه یه کسی بیاد تو از یه گروهی به گروه دیگه به پیونده بدونی که توضیح بده، برخ از وقت فقط یه فرصت طلب ماجراجوست که در حقیقت با فریبکاری اون موقع اونجا بوده حالا اینجاست. اینکه یه کسی بیاد و حرفی نزنه یا خیلی کلی بگه اصلا مشکلی رو حل نمیکنه. به همجاست که فرض بفرمایید اگر حوادث و اتفاقاتی در ایران افتاده و یه دهی مسئول بودن، باید اولا بیان تمام صحنه و پرده رو روشن کنن، پرده رو پس بزنن، صحنه رو نشون بدن که اونجا چه کسانی، چه حرفایی بوده، چه صحبتایی بوده، چه تصمیمایی بوده، چه دستورایی بوده، چه نگاه و نظری بوده و عمل کردن. چون ما اونو سخت احتیاج داریم. این ماجرا به صورت سیاه و سفید و صفر و صد که نیست، یا یک و صفر که نیست که بشه این رو جا به جا کرد. نه، موضوع جدیست. بنابراین من واقعا روشن شدن موضوع رو دارم به جهتی که از اون طریقه که سطح آگاهی و دانایی افزایش پیدا میکنه، تهمونده‌های این باورها نمونه. شما بسیار از این گروه ها رو میبینید، فرض کنید در مسیر رقابت های اجتماعی یا سیاسی شکست میخورن، ولی بعد نطفه اون موضوع میمونه، 3 سال دیگه 30 سال دیگه جوری سر در میارن. چرا؟ برای که همون موقع با اون آدم های دستن در کار پرونده بسیاری از این بازی ها و فریبکاری ها و سیاه بازی ها روشن نشده. برای من موضوع اصلی و اساسی اونه. حالا بر اساس قواعدی که یه دیباد بشنن و از کنن چه مجازاتی برای اونها در نظر گرفته میشه که من خیلی به اون موضوع نگاه و توجهی ندارم، اون یه قصه دیگری است. خودم هم ترجیح میدم درگیرش نکنم. برای من هموار کردن راه برای پیشرفت مسئله است و در حقیقت گذشتن از گذشته و آموختن از اونه، نه بهش آویختن. و به همین دلیله که حتما درجاتی دارن، اونایی که دستشون به خون مردم آغشته است، اونایی که دستشون به تجاوز و آزار دیگران هست، اونایی که نقش مهمتری داشتن در حدی که آزاد بودن، انتخاب‌های بدتری کردن. خب اینا درجات مختلف در حقیقت میزان خطا، اشتباه، جرم، جنایت یا گناه، هر چه مایل هستید رو معلوم میکنه. یکی نیستن، مانند هم نیستن. ولی برای من مهمترین موضوع اینه، یعنی به همجاست که اگر فرض کنین افرادی که در گذشته کاری بودن بیان بگن که این اتفاقا اونجا افتاد، خیلی خیلی مهمه. یعنی اونا بیش از این به ما میآموزن که واقعا در پس پرده این سیاهکاران چه خبر است. به همجاست که من در اون مجموعه که خانم سیم و زر فراهم کردن گفته هایی از من، یکی از حرفام این است که واقعا اصل براءت اصل کشف بزرگ حقوقی است. همه بیگناهن مگر اینکه خلافشون ثابت بشه، ولی سوداگران زر و زور و زر همه گناهکارن مگر بیان ثابت کنن بیگناهن یا گناهشون کمه یا خطاشون محدوده یا هر چه که هست. اونا در گناهکاریشون مثل این که آدم بره توی زندان تردیدی نیست، فقط مسئله این است که چقدر گناهکاره. اینه که برای من دانستن موضوع اصلی و اساسی است، برای که اساس هر حرکت و جنبشی هم با آگاهی شروع میشه. این موضوع اصلی و الا در جهت این که با اونا چه میکنیم و اینها، خیلی از اوقات اصلا اهمیت اینقدر ناچیزی داره که من فکر میکنم باش کاری ندارم و موضوع من اصلا اونها نیست.
بله،
متوجه
شدم. سوال دیگه من اینستش که توی این دنیای امروزی، انسان امروزی توی جامعه جهانی امروزی، اگه بگه که من به هیچ دین و مذهب و آیینی تعلق ندارم، فقط و فقط طبق اصول علمی و اخلاقی میخوام پیش برم، آیا از نظر روانی اشکالی وارد هست؟
ببینید، دو تا نکته مطرحه. مورد اول این است که من به یه اصولی وقتی پایبند هستم، مادام که قابل اثبات باشن گفتگوی علم و عقل و واقعیت، مادام که ترجیح و پذیرفتنی باشن، خب اون به نظر و سلیقه و عقیده مرتبطه. اگر شما من بفرمایید که آنچه که در دنیا مهم و اساسی هست از طریق علم و عقل و واقعیت به دست میاد و من و شما از اون راه میتونیم بریم، هر اندازم که محدود و ناقص باشه انتخاب بهترینه، اون وقت بحثی ندارم. ولی اگر آمدیم به اینجا رسیدیم که بالاخره یه نظامی از باورها و اعتقادات هست و یا جدول ترجیحات که خیلی از نظر علمی یا واقعی نمیشه اونا رو اثبات یا رد کرد و آدما باید انتخاب کنن بپذیرن، خب اون یه قصه دیگه است. این ور اون ور میریم سراغ این که واقعا چون این مفهوم دینی که شما گفتید یه مفهوم بسیار بسیار پیچیده است، یعنی برای بسیاری از مردم دین یعنی همه چیز، یعنی همه چیز و به همه چیز همیشه کار داره و اون وقت است که خب شما یه برداشت دارید تا اینکه پیروان ادیان یا حتی اسمن ادیانی که فقط شاید در یه جزء کم و محدودی که ممکنه به ما باورهای متافیزیک و مسائل به حساب فلسفه اولا و مواردی مانند آنچه که به طبیعت مرتبط نیست یا ما بعد و طبیعه هست کار دارن و به بقیه موضوع این جهانی هیچ نظری عقیده‌ای نقشی ندارن. بعد از اون برمیگرده به این که اینها در اون زمینایی که حرفی میزنن چقدر این حرفا با واقعیت‌ها و با حقایق میخونه و یا نمیخونه و اینجاست که خب در گفتگوی رو باز میکنه. این مثل این است که شما من بفرمایید آیا ما هیچ احتیاجی به مسائل فلسفی یا هنری یا ادبی داریم یا نداریم و وارد کردن جنبه‌های ادبی یا هنری یا فلسفی هم به حریم واقعیت و علم و عقل، گرچه پایه‌هاش رو میشه دید و میشه شناخت ولی خیلی روشن و آشکار نیست. به همجاست که احکامی از این قبیل رو نمیشه مطرح کرد. تنها حرفی که میشه زد اینه که در دنیای امروز آنچه که مربوط به طبیعت است به علم و عقل و واقعیت مرتبطه و در نتیجه یه تفکیکی باید قائل شد بین آنچه که به جهان فیزیکی و مادی مرتبطه و هیچ اجازه دخالتی رو از جانب هیچ نظام باوری و اعتقادی به اینجا نداد. باورها و اعتقادات نمیتونن بیان وارد حریمی بشن که دنیای علم هست و مخصوصا با علم در جدال باشن، برای که مخالفت با علم یعنی قرار گرفتن در موضع جهل و نادانی و خودخواهی و بیماری. تکلیف بسیار روشن، این ماجرای در حقیقت نور و تاریکی است. ولی وقتی که وارد شما این قسمت رو در خصوص انسان بپذیرید که جنبه علمی و طبیعت و فیزیکی و مادی مربوط به اینجاست و به همین دلیلی که بارها عرض کردم همه اگر همه کتاب‌های منتسب به ادیان رو شما جمع کنید و درباره پزشکی و مهندسی و کشاورزی سه موضوع اصلی همش رو در بیارید، درس یک روز حتی یک ساعت دانشگاهی که پزشکی درس میدن یا مهندسی درس میدن یا کشاورزی نیست. پس بنابراین آدم ها باید اون حوزه رو بشناسن. اینجا حوزه علمه، حوزه فن و تکنولوژیه و بر مبنای اون هست که حتی روابط انسانی تنظیم میشه. اما خارج از اون انسان به دلیل توانایی های ذهنی که داره و موضوع عقل و آزادی و در حقیقت به یک اعتبار ذهن پرسشگر و خلاقش مقدار سوالایی داره که به علم مرتبط نیست و اونجاست که پای فلسفه باز میشه و در حقیقت طرح درست پرسشه و بعدن پاسخ به این پرسش هاست که شما اون رو در حریم فلسفی میبینید که یه نوعی دورادور یا دور به دور یا دورادور علم قرار گرفته و بعدم بر اساس باور بسیاری یک جهانبینی و یا یک شناخت آگاهی مذهبی وجود داره که به آنچه که غیر از طبیعت است، از خدا و روح به معنی روح، نه به عنوان یه پدیده محسوس ملموس فقط یه مقدار ظریف و لطیف مثل هوا و بخار که خیلی ها نظر دارن و یا عوالم دیگر، موجودات دیگر، نه در طبیعت فیزیکی و مادی، باور دارن. بنابراین من همیشه عرض کردم ما در دنیایی هستیم که نگاه درست به نظر میرسه اینه که ما سه تا سیستم شناخت علمی، فلسفی و مذهبی داریم که هر کدام ابزار خودش را و روش خودش رو داره و درست است که چه سیستم فلسفی و چه سیستم مذهبی هر دو زبان فیزیکی و مادی دنیا رو به کار میبرن و به امجاز که هر چی میگن همچنان فیزیکی و مادی است و همچنان با قواعد دستور زبان طبیعت در ارتباطه و همینه که ادهی معتقدن پس فقط حرف است و غیر از حرف هم هیچی نیست و جایی ندارن بلکه حتی زبان خودشون رو ندارن و به همین دلیله که اگر اون تفکیک رو بکنیم راحت خواهیم نتیجتاً حوزه رو باید مشخص کرد که اینجا حوزه طبیعت هست و جهان فیزیکی ما از پزشکی گرفته تا غیر و به هیچ وجه هم اجازه ندارد که اون زمین ها وارد این دنیا بشن که هیچ وقت هم نقش خودشون رو ابدا نتونستن ثابت کنن. اگر کسی معتقده چون هنوز یه دی عجق و عجق فکر میکنن که یه چیزایی در طبیعت و کیهان و اینا میبینن که وارد حریم دنیا میشه که یه ذره دقت کنن هیچ جا نمیبیننش، ولی اگر بخوان خودشون رو با تمثیل ها و یا موارد پنهان به گونه ای که واقعیت و حقیقت رو میدونن دل خوش کنن، خب قصه دیگریست. به همین جاست که من فکر کنم اگر تفکیک سه تا آگاهی و شناخت علمی، فلسفی و مذهبی رو بکنیم، اون وقت راحت و آسوده خواهیم بود که هر کدوم حریم و حدود خودشون دارن. حالا اگر در این باره مایل هستید حرفی بزنید، باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم و بعد اگر نه خداحافظی کنم. اجور میل شماست.
بسیار خب، من پشت خط هستم.
چنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985. در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن ناس 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون نمیتونیم ادامه بدیم چون متاسفانه با وجودی که اشاره کردن که میمانن تلفنشون قطع شد، ناچار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما تمام همکارانتون در رادیو همراه. تشکر ویژه از شما برای آگاهی بخشیدن به مردم ناآگاه یا کم آگاه. جا داره که بگم اهل اندیشه و تفکر به شما افتخار میکنن آقای دکتر.
لطف و محبت دارید.
اینا همه فرمایش صادقانه است، صحبت های صادقانه است. حالا من این فرصت رو پیدا کردم که با شما چند دقیقه صحبت کنم. جا داره که برای دلگرمی بیشتر شما و همکاراتون که البته نیاز ندید، شما استادین، اینا رو خدمتتون عرض کردم.
ممنونم از محبت.
البته قسم از مزاحمت این بوده که ببخشید من تون تون دارم میرم جلو، که یه سوال دارم، اونم اینه که آیا بعد از طلاق امکانش هست یا درست هست که دوباره با همون فرد یا دو جدا شدیم دوباره ازدواج کنم؟ البته اصرارشم بیشتر از طرف مقابلمه.
وقتی که عرض کنم کالا مرغوبه، آدم ها بعد از اینکه عرض کنم فکر کردن میتونن بدون اون کالا زندگی کنن برمیگردن. من اشکالی نمیبینم، ولی یه مقدار احتیاط ها و یا قرار و مدار های و شرط و شروط ها لازمه برای اینکه اولا یک چرا ازدواج صورت گرفت، چرا پروسه زندگی به چه صورت در اومد و چرا اون تصمیم گرفته شد و حالا بعد از چه مدتی و به دلیل چه تغییراتی برگشتی. یعنی من خیلی خیلی فکر میکنم برخلافه اگر دو نفری که میخوان با هم ازدواج کنن یه رابطه یه 3 تا موضوع رو باید ارزیابی کنن، اینجا حداقل 10 تا موضوع باید واقعا ارزیابی بشه. حالا اگر یه بحث کلی میخواید بفرمایید میشه کلی بحث کرد، ولی اگر موردی هست شاید اون بهتر باشه. به من بفرمایید شما. پس بذارید من ازتون اولا چند سال بگم. شما الان چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
و چی خوندی تو چه میکنی؟
من مهندس بودم، مهندسی خوندم، بعد با مهندسی فارغ التحصیل شدم، دیگه ادامه ندادم تحصیل و رفتم وارد کار شدم.
بسیار خوب. شما چند تا خواهر و برادر دارید و فرزند چندومی؟
من خودم فرزند بزرگ هستم، یه پسر بزرگ خانواده، خانواده کم جمعیت. یه خواهر کوچکتر از خودم دارم که 3 سال کوچکتر از منه و الانم خارج از کشور زندگی میکنه، یعنی تحصیل میکنه و الانم فارغ التحصیل شده، درجه دکتراشو گرفته.
بسیار. اون وقت بفرمایید همسرتون رو در چه سنی که شما بودید با ایشون ازدواج کردید؟
دقیقاً مشکل از همینجا شروع میشه که یک ازدواج کاملا سنتی بوده. یعنی توی دنیای مدرن یه ازدواج سنتی. البته تو ایران چیز غریبی نیست. یعنی اینکه الان خدمت شما میگم من 24 سالم بوده ازدواج کردم. یعنی تازه فارغ التحصیل شدم که مجبور به ازدواج شدم. با اصرار شدید خانواده، چون همسرم دقیقا دختر خاله خانوم من بوده، بعد تشخیص داده بودن که این خیلی خوبه، کیس خیلی خوبی و حتما همین باید بشه، اگه نباشه دنیا نمیشه.
اون وقت ایشون رو واقع چند سالشون بود؟
ایشون 5 سال از من کوچکتر بودن. ایشون هم که کاملا توی فضای کاملا بسته‌ای بودن، یعنی اصلا کلا اگه من خیلی مثلا بازتر فکر میگم ایشون اصلا در صفر میشه مقایسه کرد.
خب اون وقت
من وقتی رفت رو...
آها بفرمایید.
وقت من رفت دادم خواستگاری، من چون علارغم میلم بود، چون اصلا آمادگیشو نداشتم و اعتقادی به این قضیه نداشتم و میخواستم دنیا رو بیشتر ببینم و آشنا بشم، بعد چون تو شهر بزرگتر زندگی کرده بودم، ایشون تو شهرستان بودن، حتی بهشون گفتم روز خواستگاری، گفتم ناگهان مثلا قصد ازدواج ندارم، من به اصرار اومدم اینجا، من الان کار ندارم، من فقط فارغ التحصیلم، من هنوز حتی مثلا خدمت سربازی هم نرفتم. ولی خودشون پیش خودشون بعدن که صحبت میکردیم و ازدواج سرگه میگم و فکر میکردیم که تو داری ناز میکنی، گفتن که من ناز چیه، من دارم واقعیت رو میگم، واقعیت گفتن که ناز نداری که دیم واقعیت میگم. البته اینه که وقتی میخوان یه چیزی بشه اراده ای میکنن تو سیستم سنتی دیگه هیچ چیو نمیبینن، فقط اون اراده است و همه دست به دست هم میدن که اون کار انجام بشه.
به من بفرمایید چه مدتی بعد از ازدواج هر دوی شما یا در سر گفتگو به این نرسید که ازدواج خوبی بوده یا ازدواج بدی بوده؟ یعنی مثلا یه سال بعد، دو سال بعد به کجا رسیدی؟
نکنم من دقیقاً چون میدونستم چون هنوز شغل ندارم و به مشکل میخوریم بابت مثلا شغل داشتم، شغل ثابت خوبی نداشتم که مثلا از نظر مالی تأمینی کامل باشیم، چون من خیلی مستوشم لول خوب باشه، بعد ایشونم چون وضع مالی بدارش خوب بود، بعد نبود خوب بود، بعد انتظار داشت که مثلا الان بزرگترین خونه رو در اختیارش بذارم. ببخشید من وارد جزئیات میشم چون میخوام دقیقا عینم بگم مشکل در کجا بروسیه. من با این که دوست نداشتم ولی گفتم خب حالا که من تن به ازدواج دادم باشه، من حالا میرم پای این ازدواج و پاش هستم و مثل یه مرد پای میستم و شروع میکنم به یه جوون 24 ساله. بعد خب خیلی خوب میدرخشیدم با تمام فکرم، بالاخره انواع اقسام تکنیک های مختلف استفاده میگم برای اینکه بیزنس بهتری باشه، زندگی بهتر، ولی خب من میدونم که از اون طرف مثلا شروع میکنم به بهونه گیری از خانومم، اینجوری بود که مثلا شما دختر رو ارزون بردین، این حرفا من ببخش این حرف رو میدونم، این حرف رو من شنیدم دارم میگم، حتما جنبنده های ما هم شنیدن و اونام تصدیق میکنن تو خب بین خودشون. آره این چون کم هزینه کردیم بخواه، این دلیل نمیشه ما الان با همین خوب خوشحال باشیم فلان این صحبت ها. البته الان تا حالا من همش آدم خوبه بودم، شاید من کار بعدی هم کردم بعدش.
نه متوجه هستم بعد. چه مدتی؟ فقط سوال من این بود که چون ببینید برخی از قاد روابطی از این قبیل یه ماه بعد، یه سال بعد، دو سال بعد آدم ها فکر کنن خیلی هم بد نبود انتخاب، برخی از قاد فکر کنن خیلی خیلی بد بود. من فقط بخوام ببینم کی به یه نتیجه رسید، چه مدت بعد هر دوی شما به نتیجه مثبت یا منفی در جهت انتخاب دیگران رسیدی؟
خب من ناگهان من تو سال اول متوجه شدم که اصلا این کار غلطه، یعنی اصلا این کار هر کاری من بکنم درست نمیشه، چون اصلا دیدگاه هامون آسمون دادن با هم فرق میکنه.
Okay.
ایشون نه، ایشون از دلش این بود که اوکی من الان یه همسر دارم و این همسر رو میبرم پیش خودم و خانواده خودم، یعنی خیلی اصرار داشت که منو بکشه اون طرف، حالا بسم یعنی یه سنتی بین خودشون که میشه این کارو کرد. البته ایشون دختر بزرگ خانواده بودن، یعنی فرزند بزرگ، دو تا برادر کوچیک‌تر از خودش داشت.
اوکی okay. به من بفرمایید چه مدتی تو اون ازدواج شما موندی؟
ما کلا 10 سال طول کشید.
اون وقت
کشمکش حالا یه روزای خوب داشت، روزای بد داشت، 10 سال طول کشید.
صاحب فرزندی هم شدید یا نه؟
خب من چون میدونستم که امیدی به این زندگی نداشتم هیچ وقت یعنی این کارو نکردم، نخواستم. ایشون خیلی اصرار داشت و نهایتم حتی به خاطر این اصراری که میگه که فقط فرزند، میگفتم من اطمینان ندارم به کار شما، چون بارها شنیده بودم مثلا تو بحثامون که آره من بچه‌مو برمی‌دارم میرم خونه مادرم، گفتم خب حالا من ندارم، تو داری تهدیدم می‌کنی، من این داشته باشم که حتما بچه‌رو می‌ذاری زیر بغلت می‌بری، یه همچین صحبت هایی.
بنابراین صاحب فرزندی نشد؟
آره صاحب فرزندی نشدیم و بعد 10 سال یک سال نیم گذشته از جداییمون. حالا
خب وقت بعد خانواده نصب کنید، خانواده با موضوع این که شما بچه نمیخواستید، آخه یه همچین خانواده چقدر فشار روی شما میتونستن بیارن که شما همچنان
آره خیلی فشار می آوردن، یعنی از طریق مثلا خودشون، چون من برخوردم اینجوری بود که مستقیما این طرف به من نمیگفتن، ولی خب از طریق ایشون مدام فشار می آوردن که حتما باید بچه دار بشین، چرا بچه نمیارین، نمیدونم بچه خوبه برای زندگی، انج سوال می گفتن. خب من اینقدر بهانه و اینقدر چیزای مثلا پیش پا افتاده پیش اومده بین ما که اونجوری که دلم میخواد محکم نیست، دوست دارم تو یه محیط آروم بچه بزرگ بشه، من دوست دارم بچه میارم دیگه هیچ تنشی نباشه که مثلا صدای مثلا ناله همسر من به خاطر مسائل خیلی خیلی جزئی ناله اصلا نهرگی نده بگم مثلا قتلی پیش اومده یا مثلا واقعا حقی ناحقی.
حالا چقدر زندگیتون خوب بعد متوسط بود در مجموع تو اون 10 سال؟
در مجموع خوب بود، نمیگم همیشه بد بود، خوب بود، روزای خوبی هم داشتم چون من همیشه شخصا مثبت نگر بودم، یعنی همیشه آمادگی نداشتم بریم بیرون بگردیم، همیشه آمادگی نداشتم که مثلا اسپورت بشه، ورزش بشه، تفریح بشه، چون خودم اهل هیجان و تفریح و اینا هستم، یعنی آدمی نیستم که گوشه بشینم و کز کنم، نه اصلا اهل این صحبت نیستم، اهل مواد مخدر نیستم، اهل دود نیستم، هیچ رقمش، حتی اهل الکل هم نیستم.
خب حالا شما که خواستید نه متوجهم، شما هم قد خواستید جدا بشید، چه مقداری مقاومت مخالفت از جانب ایشون خانوادهشون و خانواده خودتون بود یا اینکه همه کنار
رفتن؟ خب اونا خیلی مخالف بودن، اونا خیلی مخالفت میکردن از این جدایی، میگفتن که چون اصلا خود جدایی اصلا یه تابوئه، یعنی خود عمل جدایی رو اونا خیلی بد میدونن، حالا تا اینکه بخواد دلیل دیگه ای داشته باشه، ولی کلا مخالف بودم، گفتن نه شما بیا مثلا عاقلانه فکر کن، بعد عاقلانه دقیقاً نظرش این بود که یعنی بیا فکر اون چیزی که ما میخوایم انجام
بدیم. خب بالاخره شما با وجود علی‌رغم همه اینا جدا شدید.
آره که من حتی حاضر شدم مثلا من یه مقدار سرمایه‌مو به عنوان مهریه‌اش که بود در اختیارشون بذارم و بگم اینم حتی من مهریه‌ام میدم. من آدم نیستم بخوام شما رو مثلا حرف بزنم تجربه کنم، ولی این سیستمو نمیتونم قبول کنم. این روش زندگی رو نمیتونم قبول کنم. خیلی فشار داشتم. حالا بعد از یک سال نیم که از این قضیه گذشته، هی تکست به من میده مثلا هی باز دلتنگی که مثلا من نمیخواستم، مجبور شدم، تو مجبورم کردی مثلا با رفتارات و این صحبت داریم.
حالا چقدر در وقت جدایی بین خانواده ها مسئله و مشکل به وجود اومد؟
خب ما چون فهمیدیم نه درگیری پیش نیومد، چون میدونستم با برخوردهای برخورد من، نوع صحبت من، چون ما بهانه گیری خاصی نداریم، نمیتونیم، من با این سیستم نمیتونم، من نمیتونم به احترامی تعامل کنم، من نمیتونم مثلا این هر کارها رو تعامل کنم.
آیا واقعا اگر ایشون رفتار خوبی میداشت ما مشکلی نمیداشتی؟
نه داشتیم، البته میگم نه.
رابطه جنسی تون با هم چطور بود؟ رابطه جنسی با هم خوب بد متوسط؟
خوب بود، کم و کسری نداشتیم تو رابطه جنسی.
حالا اگر بش
مثلا من خودم چون آدم هنرمندی و خیلی به هنر علاقه مندم، علی‌رغم اون رشته که خوندم، در از خودم ذاتاً آدم آرتیستی هستم، مثلا خیلی ترجیح میدادم مثلا از نظر فیزیکی هم خیلی اوکی باشه، ولی خب واقع بینم هستم، خب همه که اوکی نیستن. باشه، من قبولش میکنم.
به من بفرمایید دو تا چیز خوبی که در همسرتون کشف کردید که از این بابت ها دختر خانم یا خانم خوبی بود چه بود؟ دو تا چیز خوبش چیه؟
آشپزیش که من همیشه همه جا ازش تعریف میکردم بابت آشپزیش، که باعث اصلا درگیری میشد بین خانواده ها، بعد فرق نمیکرد جلو مادرم
دیگه درست چی؟
مادرم ایشون آشپزیش عالیه. بعد
دیگه چی؟
خانه‌داریش هم بود، یعنی انضباط منضبط بود، آدم منضبط بود.
آیا ایشون درسی هم خوندن؟
اصلا بود، آدمی هم بود که خیلی هم نمیدونم حالاتو بخواد، اینکه توی محیطی کلا بسته بسیده بود، آدمی بود که عفیف بود داره.
آیا درسی چیزی هم ایشون خوندن یا نه؟
آره درس خوندن، بعدن حتی بعد از ازدواج هم مثلا لیسانس گرفتن، ادامه تحصیل دادن، بعد اون موقع فوق دیپلم داشتن، بعدن لیسانسشون هم گرفتن، اون موقع با هم زندگی میکردیم.
آیا کارم میکردن؟
نه اصلا، نه اصلا از کار متنفر، اصلا هیچ قبول ندارن، یعنی جز خارج از منطقشونه که خانوم میتونه بیرون از خونه کار کنه، نه خانوم فقط توی خونه، حتی اگه درس هم خونده باشه.
حالا دو تا عیب و ایراد ایشون چه بود؟
یکیش این که یه اصولی داشت که رو اونا معتقد بود، یعنی دقیقا رو اونا ثابت قدم ایستاده بود که حتما یک مرد وظیفه‌ش همه بار مسئولیت زندگی به دوشش باشه، یعنی حتی یه قبض هم لازم نیست من برم بهش کمک کنم و اینو برداشت کنم، همه چی به دوش یک مرد باید باشه، یعنی اون دیدگاه سنتی که از مرد توی خانواده‌های خودشون داشتن و دقیقا میخواستن رو من اجرا کنن، در حالی که ما توی خانواده بزرگ شده بودیم که مثلا ما مادرمون خیلی توانا بود، همه کار میکرد، یعنی همه کار میکنه، یعنی ما هیچ وقت محدودیت نداشتیم بین زن و مردمون، هم مثلا خواهر من خارج از کشور تحصیل میکرد، اصلا تنها محدودیتی نداریم.
اوکی.
با منطق ما جور در نمیاد.
بسیار. حالا بگذارین برای که یه کمی هم تندتر پیش بریم، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شمال کالیفرنیا. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید؟ 2-5 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، 6-9 بعد از ظهر یکشنبه 7 دسامبر. محل برگزاری شایتون سانیبل در شمال کالیفرنیا. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتوان از طریق kodum.com نیز کارت ورودی را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
کمپانی معتبر سنسز زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و شعبه در بیشتر ایالات آمریکا به عنوان نماینده بزرگترین کمپانی‌های بیمه در امور بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه عمر در خدمت شماست. سنسز همچنین با ارائه هر گونه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و پسنداز برای شما و آینده تحصیلی فرزندانتان، پلان‌های شما را به صورت رایگان مورد بررسی قرار می‌دهد. لایف اینشورنس، کالج پلنینگ، آیرا و 401k رول اوور. 818 796 818-796-3808 Senses.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
خب حالا به من بفرمایید که الان اولا خانواده شما نظرتون راجع به برگشت ایشون چیه؟
خب اینا چون میگم سیستمشون سنتیه و بالاخره یه وابستگی دارن، مخصوصا مادرم خیلی علاقمندی که دوباره این وسط انجام بشه و من به نظرم داره یه جوری آبروی خودشو میخره مجددا، چون باعث بانی ازدواج بوده و خیلی اصرار می‌داشته. حالا که مثلا شکست خورده خیلی دوست داره که دوباره این سیستم برگرده به حالت قبل خودش.
و پدر چی؟
من پدرم یک سال نیمی که از دنیا رفتن.
آیا میدونم آیا همراه بود با جدایی شما قبل بعد کدامش؟
ایشون آدم حد وسطی بود، نه این طرف رو میگرد
نه 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 قصدم این است که آخه چون شما یه سال نیم جدا شدید یه سال نیم قبل هم از پدر فوت کردن، کدامش اول بود؟ جداییتون
اول پدرم فوت کرد، من بعد از فوت پدرم جدا شدم دیگه.
شما توی مدت یک سال و نیمی که جدا بودید خودتون در ارتباط با دختر زن دیگه قرار گرفتی؟
من خودم چون آدم خوش برخوردی هستم مثلا اراده میکنم برای اینکه یه رابطه ایجاد بشه حتما میشه، یعنی در من هست.
خب حالا شد یا نشد؟
شده، من با یه خانم دیگه آشنا شدم، حالا ارتباط باش برقرار کردم.
آیا این ارتباط از سر دوستی بود یا برای ازدواج بود؟
حالا من شخصا دوست داشتم که به سطح بالاتری برسه، به ازدواج برسه.
و ایشون چی؟
این خانمی که ایشون رو بعد
خب الان چگونه است رابطتون با هم دیگه؟
ما رابطه همون خوبه، ولی خب یه مقدار شکرابی تو نیشون احساس میکنم من تعلل میکنم تو این که حالا بخوام برم جلو و این رابطه رو پیش ببریم به سمت این که حالا ازدواج مونده.
این خانم چند سالشونه؟
دقیقا همون سن همسر قبلیمه.
29
حتی 29 5 سال از من کوچیک‌تر.
اون وقت بعد ایشون چی خوندن چه میکنه؟
ایشون هم تا فوق دیپلم خونده، الان در حال ادامه تحصیل برای لیسانس حساب داری.
خب دوتا حسن ایشون چیه؟
ایشون خوبه، اکتیو، خیلی خوش برخورده، بعد از نظر ظاهری هم بیشتر مثلا جلو توجه میکنه به نظر من، برای من چون بیشتر از این آشنا نشدیم که مثلا بدون آشوازیش خوبه، خونه داریش خوبه، اینا رو نه هنوز نرفتیم که زیر سخت بدونم که، ولی در کل بچه اکتیویه.
یعنی آیا واقعا برای شما یه مقدار ملاک حالا علاقمند با آشپزی میتونم بفهم، ولی آشپزی و خونه‌داری مهمه؟
نه خب حالا مثلا شما جز ویژگی خانوم هاست دیگه، من نباید بگم خانوم موتور سواری فرست.
نه اینو ولی آخه این که آخه شما علاقه ای که به ایشون دارید بر نمیگرده به ظرفیت ها و توانایی های انسانی و ارتباطی ایشون، یه دفعه میره تو خانه‌داری که ندیدی.
نه معذرت میخوام، منظورم اینه که اکتیوه. نه
چقدر فیزیک از نظر فیزیکی
چون خیلی شکمو هم آقایون شکمو هم به غذا اهمیت میدن شدیگه نگرانی
همونه. حالت خوب نیست، بنابراین با یه آشپایه رستوران ازدواج کن، من انواع غذاها رو همیشه داری. حالا بگذار یه سوالی بکنم، فکر میکنید همسر سابق شما توی این مدت با کسی در ارتباط بودن؟
نه.
چرا نه؟
چون اخلاقشو میدونم.
چرا نه؟
به اخلاقش اینجوریه.
آخه تیپ اخلاقش اینه چی؟ نه تیپ اخلاقش اینه که شما که رفتید و همجوری بگیره بشینه؟
چون آدم نیست که اهل ارتباط برقرار کردن خیلی اکتیف باشه، نیست، نه آدم اکتیوی نیست. مطمئنن حالا یا خواستگارهی حتما داشته یا کیسایی داشته، ولی اون آدم نیست چون کلن محدوده، میشینه تو خونه. میدونم که همچه اتفاده.
نه سب کنین، شما چقدر میدونید خواستگار داشته یا نه؟
خب چون فامیلیم بالاخره خبرش میرسه.
نه میگم داشته یا نداشته، چقدر
هستن؟
نه نه آره. پس کسانی رفتن برای خواستگاری؟
آره رفتن.
یعنی یه دختر خانم
قبول نکرد.
نه یه دختر خانم 29 30 ساله‌ای که ازدواج کرده طلاق گرفته تو خونه نشسته، خواستگاران رفتن سراغش، نه که اشکال داره، اینو مطمئن نیست.
این به خاطر اینکه اونایی که مطمئنم اونایی که رفتن حتما به جنبه مالیش نگاه کردن، گفتن خب اوکی ایشون یه سیستم مالی خوبی داره، یه واحد ساختمون داره، مثلا به این چیزا حتما توجه کردن. متوجه هم شما هستن؟
نه ولی خود ایشون فکر کنین اشتیاقی برای ازدواج نداره؟
حالا مثل به گفته خودش حالا تو پیامای تکستی که به من میده میگه نه من هیچ علاقه ندارم، من میخوام مثلا با شما ادامه بدم.
خب حالا شما خودتون چقدر ایشون رو این اواخر دوست داشتید؟
خودم
بگم چی بگم بسیم؟ خب عزیز دیگه من راجب احساسم
نه نمیتونم بگم، خیلی الان دل مرده شم، نه اصلا نبینه میشم چی اتفاقی برام نمیفته.
خب آخه شما تو تا پای طلاق رفتی، چرا از ایشون طلاق گرفتید عزیز؟ یا خواستید طلاق بگیرید؟
نکن یه رفتارها یه سری تنفرات رو ایجاد کرد بین ما، یعنی نوع رفتارها
مثلا چی؟ چه جور رفتار؟
مثلا من حالا مثلا ساده شاید خیلی پیش با افتاده باشه، مثلا من خواهرم خارج از کشور بوده، من ماهی یک بارم که میخواستم باش تماس تلفنی داشته باشم باید تو کل ماه سرکوف میشیدم که شما برای چی انقدر خواهرت دوست داری که به زنگ میزنم، من ماهی یک بار فقط دارم به زنگ میزنم.
شما به خواهرتون، شما اگر به خواهرتون تلفن کنید یا خواهرتون دوست داشته باشید سرکوف میخورید؟
دقیقا من بارها به خاطر سرکوب شنیدم که چرا شما مثلا شما خواهرت رو دوست داری، شما اونو قبول داری، میگفتم خب ایشون داره فعالیت میکنه.
نه خب نه اصلا ایشون موفقه، مگر همسر شما انتظار داشتن فقط شما ایشون رو قبول داشته باشی؟
دقیقا اون چیزی که من میدیدم این بود، فقط ایشون، هیچ کس دیگر رو نباید من میدیدم، فقط باید ایشون رو تایید میکنم. و مشکلش دقیقا یکی از بزرگترین مشکلاتش با من این بوده که چرا فقط من رو تایید نمیکنی. یه ماهی یک بار مکالمه با خواهرم در کل ماه میتونست برای من دردسر ایجاد کنه که مثلا میگم اینا باعث تنفر
دیگه چی؟ دیگه چه چی؟ چرا؟
مثلا من هر دفعه که مثلا خواهرم میومده، مثلا هر چند سال یه بار، یه سال یه بار که میومده مثلا یه هدایایی برای من میآورد، میدونستم معلومه ندارم تابلوی چیزی برای من میآورد، حالا این تابلو هم بالاخره خوب بود، زحمت کشیده شده بود، اومده بود مثلا تن دیوار خونه من بود، مثلا توی بحث یا توی ماجرای حتما اونا رو برمی‌داشت که باره میگم، مثلا اونا رو از بین میبرد،
از بین میبرد مثلا.
آره اصلا تیک پارش رو میکرم، مثلا میگوید خب چرا به اونا حمله میکنی، اگه مشکلت با من خب با من مشکلت حل کن، مثلا میرفت اونا رو پاره میکرد، اصلا میگم خیلی حالتای عصبی خیلی بدی، عصبانی بدی. یه نکته رو بگم، اینا وقتی بچه بودم پدرشون خیلی آدم عصبانی بود و مدام میگفت که پدر ما همیشه آدم عصبانی و همیشه ما رو تنبیه بدنی میکرد، یعنی این تنها خاطره ای که ایشون میتونه به پدرش بگه که بابت چیزای خیلی پیش با افتاده تنبیه بدنی میشدم.
ایشون بنابراین در ارتباط با شما عصبانی بود،
مدام یه عصبانیتی داشت دیگه. حالا من نمیدونم، شما بهتر میدونید.
نه متوجه هستم. غیر از این حالت دیگه چی؟ دیگه چه چیز رفتار بد دیگه ایشون در ایشون بود شما را آزار میداد؟
این که مثلا من رفتم خونه بزرگتر خریدم چون دوست داشتم زندگی بهتر بشه، خونه بزرگتر خریدم، ولی خب متأسفانه اون خونه بزرگتر مجبور شدم برم مثلا طبقه چهارم. این طبقه چهارم بودن رو بهانه کرد و یک سال تمام مثلا میگفت چون این پله زیاد داره، من هفته یه بار از این خونه میومد بیرون و باعث شده بود که چون فعالیتش کم شده بود اضافه وزنم بیارسه و میدونست من به اضافه وزن ایشونم حساسم و دوست دارم که خیلی خوشتیبتر یا خوشندامتر باشه، رعایت نمیگرد. طوری بود که مثلا مسابقه میداد در واقع با وزن من، چون من که قدم بلنده ولی ایشون با وزن من مسابقه میداد، یعنی در واقع ما هم وزن شده بودیم. ایشون مثلا با 1.60 قد با یه آدم 1.90 هم وزن.
اگر من از ایشون بپرسم دوتا حسن شما چیه، دوتا چیز خوب در شما چیه، من چی میگم؟
یکی این که همین بالاخره چه بدونم سالم بودن، یه چیزی اینجا باب میگن اهل مواد مخدر نیست، اهل دود نیست، اهل مشروبات نیست، بعد خوش برخورد بودن، ارتباط خوب برقرار کردن، احتمالا این رو میگم.
دوتا عیب شما چیه؟
دو تا عیب، یکیش اینه که حرفشو گوش نکردم هیچ وقت، یعنی نصایح و وصایاش گوش نکردم، و اینکه بچه نخواستم. اینکه بچه نخواستم بزرگترین عیب من بوده و در واقع یه جورایی به من وصله میزن که شما خیلی بچه ننه ای، این کلمه ای که خیلی من بچه ننه یعنی چی؟ من کیلومتر ها فاصله گرفتم از من جایی که پدرم ساکن بوده، دارم جای دیگه زندگی می‌کنم، فقط که این فاصله باشه، چون شنیده بودم که اگه فاصله هرچی دورتر باشه بهتر میشه زندگی کرد. این فاصله ایجاد کرده بودم که حالا کمتر هم دیگه رو ببینیم، خانواده من تا کمتر باعث آزار اذیت بشه.
شما وقتی که با هم بودید چه مقدار روابط حالا فامیلی، اونقدر نه غیر از فامیل، رفت آمد و وستا دوره و مهمونی و اینها داشتید؟
آره با دوستام خیلی اصرار میکرد که با همکاران مثلا رابطه برقرار کنیم، چون من کمتر این کارو میکردم، ولی خب من با اصرارشون رابطه برقرار کرده بودم و مثلا شب نشینی هایی میکردیم، مثلا مهمونی های کوچیکی داشتیم، تعطیلات با هم میرفتیم بیرون، البته به صورت مثلا نصف روز، و حتی من شنیدم که مثلا ایشون خیلی تأثیر میگیره بعد صحبت اون خانوما، یعنی از خانومایی که مثلا میومدن ارتباط داشتیم، خب خانوما خودشون بین هم که میشستن اونا مثلا حرفای تحریک کننده میزنن که آره من با مادر شوهرم فلان کاری کردم، بعد ایشون هم تحریک میشه دقیقا میخواست همون حرکت انجام بده. فکر میگه مثلا این یه حرکتی که افتخارام میده.
به من بفرمایید چه کارایی رو با هم انجام میدادی؟ یعنی فقط دو نفره بود، چه چیزایی دو نفره اتفاق میافتاد؟
دو نفره خب بیرون زیاد میرفتیم، مثلا
قسم از
علاقه داشتن که بریم رستوران،
میرفتیم رستوران خب غذا میخوردید دیگه همین.
خب حالا نه مثلا بیرون میرفتیم دو نفره، منظورم دقیقه ما داریم
جا یعنی هر دو نفره میرفتیم. چه کارایی رو با هم جان
مثلا با هم میرفتیم دو چرخ سواری، با دو چرخ مثلا توی جنگلی جایی مثلا میگشتیم،
حالا خود شما بعد از یک سال و نیم که ازشون جدا شدید فکر کنین الان که هر دو آزادید، حق انتخاب دارید، دلتون میخواد ایشون رو انتخاب کنید و چرا؟
من با همون مسائل ایدئولوژیکیشون مشکل دارم، یعنی ایدئولوژیک از این بابت که این طرز فکرشون که خیلی مرد رو خیلی چیز بسته تر میبینم و خیلی محدودتر میبینم، مرد نباید خیلی مثلا موهاشو شونه کنه یا لباس بخره، بیشتر باید کار کنه و به خانواده برسه، یعنی به خانومش برسه، بیشتر باید پول سیف کنه، نباید خرج ایجاد کنه از مخارج خونه. من این چیزی بود که خیلی پررنگ یادم میاد.
ببینید عزیز، من فکر میکنم با توجه به سابقه 10 ساله ازدواج و فامیلی شما یه مقدار به هم عادت کردید، ولی یه ارتباط مفید سازنده در مسیر رشد نیست، یعنی فقط یه نوع زندگی کردن است با جدایی. البته باورها و اعتقادات شما هم یه مقدار این که یه فرد مناسبی رو پیدا کنید و با او خوب و خوش باشید رو کم میکنه، چون یه جور ماجرای ازدواج و خانواده یه درصد کمی از زندگی شماست، کل زندگی رو به یک اعتبار نمی پوشانه. و ولی من فکر نمی کنم بعد از 10 سال ازدواج و نداشتن بچه و این جدالایی که گفتید و موضوعایی که بوده، برگشت شما به هم خیلی لطف و هنری داشته باشه. ضمناً اگرم بشه باید یک کسی چند جلسه یا چندین جلسه با هر روی شما باشه و یک قرارای با هم بگذارید که خاطرتون آسوده باشه اون تغییرات پیدا شده، ولی اگر بخواد ایشون همچنان مثلا نسبت به خواهر شما اون حساسیت داشته باشه یا باورش این باشه که مسئولیت مالی یا بسیاری از کارها فقط و فقط به عهده عرض کنم که مرد هست، خب اینا تو دنیای امروز نمیخونه و بعد فاصله و شکاف پیدا میشه و بعد یه زندگی سرد کمرنگی رو شما میتونید با هم داشته باشید و اون وقت برای یه آدمی مثل شما میتونه مسئله آفرین باشه و گرفتاری های به وجود بیاره. من خیلی خوشحال از ازدواجتون، طلاقتون و حالا برگشتتون هیچ کدام نیستم، چون هر سه به نظر من عیب و ایرادایی داره، ولی اگر بتونید برید با یک کسی از نزدیک صحبت کنید، به یه توافقی برسید، یه امور و اصولی رو که به نظر من چند تاش در ایشون خیلی غیر واقع بینانه و متناسب با دنیای امروز نیست رو پس بزنید تو کنار بگذارید، شاید، ولی اگه به من بگید همین گونه که بوده بخوایم دوباره ادامه بدیم، من فکر نمی کنم به جایی بسید. برم به اندازه کافی شما با جدایی و طلاق به خودتون و خانواده و به هر حال نظری که را دیگران راجع به شما دارن ضربه زدید که دوباره برگردید. من بعد از طلاق اختلاف پیدا میکردید یه موضوع بود، ولی بعد از جدایی و طلاق و کسی مهریهشو بگیره و بره و بعد حالا بخواد برگرده، من فکر کنم باید با یه کسی حداقل یه 20 ساعتی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، اوضاع مانند گذشته تکرار یک نواخت کسل کننده ای نداشته باشه.
من خاطرم هست که متوجه فرمایشتون شدم، اگه وقت دارم این نکته رو بگم. من یه روز فکر کنم از اداره برگشتم که بیام خونه، درو باز کردم اینم یه کاغذ زیر دره، نگاه میکنم اینم احضاریه طلاقه، بعد متوجه شدم که خانومم رفته برای من درخواست طلاق داره، اونم بدونی که به من بگه، اونم تحت عنوان این که مثل اینکه بعدا با این صحبت میگرم میگو آره به من گفته بودن استادامون که بیا برو از ایشون شکایت کن تا مهریت رو اجرا بذار و ایشون رو بترسون و اینجوری اینو تحت فشار بذار تا اون راضی بشه به آوردن بچه و اینکه مثلا تحت همه شما بشه مثلا بگی آقا باشه موف کنیم بریم.
آخه من فکر کنم شما یک سال و نیم از هم جدا شدید، شما یه اشاره هم به مهریه کردید که دادید، اینو راجع به گذشته میگید یا اخیراً گذشته؟
نه مال گذشته است، مال گذشته، مال همون موقع است که دیگه.
نه اون به نظر نه به نظر من شما اگر دوگانه عمل میکنید عزیز، من چیزی الان در این رابطه نمیبینم که بخواید برگردید، ولی به نظر من با یکی صحبت کنید که مطمئن بشید، ولی قبل از اطمینان این کارو نکنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم
متشکرم از وقتی که گذشته.
تمام
متشکرم،
معذرت میخوام. نخواهش، تمام. شنگ رجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و